ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور کرزی شام امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری ملاقات میکند. این در حال است که ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله تهدید کرده است که اگر ملاحظات آنها در پروسه ابطال آرا مورد نظر گرفته نشود، از پروسه تفتیش خارج خواهند شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که در نتیجه انفجار یک بم در بغداد حداقل 10 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و وزارت دفاع روسیه از دستگیری چندین سرباز روسی توسط نیروهای اوکراینی خبر میدهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
یک عضو تکنیکی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که اگر در پروسه ابطال آرا به خواست‌های آنان توجه نشود، جریان تفتیش آرا را تحریم خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید شماری از مخالفین مسلح در ولایت‌های ننگرهار و نورستان کشته شده و شماری از آنان بازداشت شده‌اند. مقامات ولایت فرا می‌گویند ملا امام یک مسجد در ولسوالی بالابلوک این ولایت از سوی طالبان سربریده شد. تفصیل اخبار. یک عضو تکنیکی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که اگر در پروسه ابطال آرا و خواسته‌های آنان توجه نشود، جریان تفتیش آرا را تحریم خواهند کرد. فضل احمد معنوی، مسئول نظارتی تیم اصلاحات و همگرایی، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در جریان پروسه ابطال آرا بعضی از ملاحظات دارند و تا فردا باید پذیرفته شود. با گفته وی، در 5 مورد ملاحظات آنان وجود دارد که بسته نشدن ورق رأی، بررسی نکردن آرای مناطق ناامن، یکجا شدن آرای چندین محل، عدم محافظت از کتابچه های اوراق رایدهی و نشانه گذاری های مشابه شامل این ملاحظات است. اما نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید هر دو کاندید در مورد اجرای طرز العمل ابطال آرا از قبل موافقت کرده بودند. آقای نور ابراز امیدواری کرد که هر دو تیم انتخاباتی با توافقات قبلیشان در این مورد متعهد باشند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در جریان روند تفتیشی آرا تنها بیشتر از 6000 صندوق رأی باقی مانده است. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کنفرانس مطبوعاتی گفت افراد را در یک جلسه علنی چک لیست هایی را منتشر می کنند که در آن روشن شده است که به چه تعداد آرا باطل شده و چه تعداد هم قابل اعتبار است. سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنان از وارد شدن تعداد اضافی مفتشین در روند بررسی آرا خبر داد که می تواند جریان پروسه تفتیش را سرعت بیشتر ببخشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید شماری از مخالفین مسلح در ولایت‌های ننگرهار و نورستان کشته شده و شماری از آنان بازداشت شدند. وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است در نتیجه راه‌اندازی عملیات در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار، 4 تن از مخالفین مسلح کشته، 2 تن به شمول یک قمندان طالبان به نام رحمت الله بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در ولسوالی دوآب ولایت نورستان 6 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. مقامات ولایت فرا میگویند ملا امام یک مسجد در ولسوالی بالابلوک این ولایت از سوی طالبان سربریده شد. جواد افغان، سخنگوی والی فرا، به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز رخ داد و دلیل آن این بوده که محمد فاروق عالم دین با دولت همکاری داشته است. تا حال در مورد این رویدادها مخالفین مسلح تبصره‌ای نکردند. مسابقات 20 اوره کرکت میان تیم‌های 5 زون کشور امروز در کابل راه‌اندازی شده است. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای یک هفته جریان خواهد داشت و هدف از آن شناسایی بازیکنان پیشتاز این بازی است. در مسابقات امروز تیم کرکت بند امیر توانست تیم حریفش اسپینغر را مغلوب ساخته و برنده گردد. در این مسابقات 5 تیم برتر از 5 زون افغانستان اشتراک کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم احمد جکفر احمدی به شما تقدیم میکند.
رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. پاکستان یک کمپاین تازه ضد بیماری پولیو را راه اندازی کرده است. بر اساس این برنامه بیش از 700 هزار کودک در مناطق قبایلی ناامن پاکستان واکسین می شوند. این کمپاین 4 روزه در 7 منطقه قبایلی دیروز آغاز شد. مقام های صحی هشدار دادند که به خاطر نبود امنیت در مناطق تحت کنترل شورشیان، کمپاین ضد پولیو بالای نزدیک به 300 هزار کودک تطبیق نخواهد شد. مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان روی مسائل سرحدی امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان اثر گرفته شد. مذاکرات روی 46 درصد سرحد دو کشور که نیاز به علامت گذاری دارد متمرکز است. این مذاکرات یک روز پس از آن اثر گرفته شد که در یک تیراندازی 2 تاجک کشته و 5 تاجک دیگر زخمی شدند. اداره خدمات سرحدی قرقیزستان گفت که تیراندازی دیروز پس از آن صورت گرفت که محافظان سرحدی تاجیکستان کوشیدند تا یک پوسته را در بخش علامت گذاری ناشده دو کشور ایجاد کنند. در نتیجه انفجار یک بم در بغداد حداقل 10 تن کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفت که این انفجار اوایل صبح امروز در یک چهارراه مزدحم منطقه عمدتاً شیعه نشین جدیده رخ داد. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در میان آن از رهبران جهان قرار دارند که برای اشتراک در یک جلسه سران در شهر مینسک بلاروس گرد هم می آیند. این ملاقات در میان تنش‌های شدید میان کیف و مسکو بر سر شورش طرفداران روسیه در شرق اوکراین صورت می گیرد. مایا کاسیانسک، یک سخنگوی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفت که این مذاکرات فرصت است برای بحث‌ها روی چگونگی ایجاد شرایط عملی جهت دریافت راه حل سیاسی برای بحران در اوکراین. یک منبع وزارت دفاع روسیه از دستگیری سربازان روسی توسط نیروهای اوکراینی خبر داده است. این منبع گفته که بر اساس گزارش‌ها این سربازان روسی به طور تصادفی از سرحد اوکراین و روسیه عبور کرده بودند. خدمات امنیتی اوکراین میگوید که 10 سرباز فرقه هوایی 98 در نزدیک قریه دزرکان در حدود 50 کیلومتری جنوب شرق دونتسک دستگیر شدند. گزارش شده که ایالات متحده آمریکا پروازهای اکتشافی را بر فراز سوریه آغاز کرده است. این اقدام پیش از حملات هوایی احتمالی بالای شورشیان دولت اسلامی صورت گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی که نامهایشان افشا نشده نوشته که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما این پروازها را به عنوان بخشی از اقدامها برای جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی اضافی پیش از اتخاذ کدام اقدام دیگر تایید کرده است. و 2 آسمانخراش در شهر غزه توسط بمب‌های اسرائیل منهدم شدند. مردم از این 2 ساختمان 15 و 16 طبقه‌ای امروز فرار کردند. اسرائیل پیش از حمله بالای این ساختمان‌ها به مردم هشدار داده بود. مقام‌های اسرائیلی گفتند که شورشیان در این ساختمان‌ها دفاتر داشتند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که قرار است رئیس جمهور کرزی شام امروز با هر 2 نامزد ریاست جمهوری ملاقات کند، ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله هشدار می‌دهد اگر خواسته های آنها در روند ابطال آرا مد نظر گرفته نشود، سر از فردا از پروسه خارج می شوند. از کاپیسا خبر می رسد که شمار از وکلای مردم و مقامات در مقر این ولایت با هم درگیری فیزیکی داشتند. تورنمنت کرکت امروز در کابل آغاز شد و یک سردخانه بزرگ در قندوز در حال اعمار است.
یک سردخانه اصلی که به ظرفیت 5000 تن است و اثر سایت و توجه خود شخصی وظیفه تا قرارداد دادی به تاریخ 15/8/1392.
گزارش های هم از تحولات اخیر در پاکستان، سوریه و اوکراین داریم. پروگرام های ورزش و آشیانه را در پایان برنامه این ساعت فراموش نکنید. با ما باشید. اعضای تیم اصلاحات و همگرایی میگویند اگر تقاضاهای این تیم در پروسه ابطال آرا تطبیق نشود، سر از فردا در این پروسه اشتراک نخواهند کرد. اعضای این تیم امروز تا یک نشست خبری در کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که 5 مورد پیشنهاد شده از سوی این تیم در تطبیق پروسه ابطال آرا در نظر گرفته نشده و لایحه تطبیق ابطال آرا خلاف خواست این تیم تطبیق شده است. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات از تیم اصلاحات و همکاری می‌خواهند تا شکایات و پیشنهاداتشان را با مقامات این کمیسیون و سازمان ملل متحد مطرح سازند و این پروسه را ادامه بدهند. جوبین احمدی همین حالا در استودیوی کابل است و با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
محفوظ نبودن کتابچه های رای دهندگان، یک جا بودن آرای چند محل، عدم بازرسی از محلات ناامن، نشانه های مشابه در آرا و قاطع نبودن برگه های رای از مواردی هستند که بر اساس آن تیم اصلاحات و همگرایی نگرانیش را ابراز کرده است. فضل احمد معنوی عضو تکنیکی تیم اصلاحات و همگرایی روز سه‌شنبه در نشست خبری هشدار داد اگر به خواست‌های این تیم توجه صورت نگیرد پروسه تفتیش آرا را ترک خواهند کرد.
من امروز مسئولانه به حضور ملت شریف افغانستان اعلام میکنم اگر تا فردا صبح همه این خواست‌های معقول ما که هیچ کدام از این اضافه گویی، اضافه خواهی، اضافه ستانی نیست، اگر قبول شد و طور مطلق ما این برنامه پروسه را ادامه میدیم، در نتیجهش هر چیزی که نتیجهش بود با ما قابل قبول خواهد بود. اما اگر اینی خواسته قبول نشد، ما پروسه را خاتمه یافته اعلان میکنیم، دیگه با این پروسه ادامه نمیدیم.
به گفته معنوی، مسئولیت پیامدهای این تصمیم تیم اصلاحات و همگرایی به دوش کسانی خواهد بود که خواستهای آنان را نپذیرفتند. فضل احمد معنوی لایحه ابطال آرا را مسخره خوانده و گفت که بر اساس این لایحه مشکلات انتخابات حل نخواهد شد. او میگوید در اولین نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات، محلاتی که آرای آن باید باطل میشد، این آرا باطل نشده است. اما اعضای تیم تحول و تداوم در صحبت با رادیو زودی گفتند که سخنان آقای معنوی اظهارات شخصی او بوده و میگویند که این سخنان را از آدرس تیم اصلاحات و همگرایی نمیپذیرند و از این بابت نگران نیستند. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند فیصله های این کمیسیون بر اساس لایحه‌ای که از سوی هر دو کاندید پذیرفته شده صورت گرفته است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون تا یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تیم اصلاحات و همگرایی باید مشکلات و پیشنهاداتشان را با رهبری این کمیسیون و نمایندگان سازمان ملل متحد در جریان بگذارند و این پروسه را تا آخر دنبال کنند.
ما این فرصت برشان فراهم کردیم، هر مشکلی که دارند، هر شکایتی که دارند، هر شکوهی که دارند و هر گونه پیشنهادی که دارند امرای کمیسیون مستقل انتخابات جمع ملل متحد که در اون جلسه شرکت میکنه مطرح کنه.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری کرده است که تیم اصلاحات و همگرایی این پروسه را ادامه بدهد و نتیجه تفتیش 100% آرا را بپذیرند. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور کرزی تأکید کرده است تا پروسه تفتیش آرا خاتمه یابد و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان به تاریخ 11 ماه سنبله برگزار شود. در این میان منشی عمومی ناتو نیز گفته است که پروسه تفتیش آرا و اعلام رئیس جمهور جدید افغانستان باید تا پایان ماه روان میلادی خاتمه یابد، زیرا رئیس جمهور جدید افغانستان در اجلاس سران ناتو که در شهر ویلز بریتانیا روی مسئله افغانستان برگزار می شود باید شرکت کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جوبین احمدی از کابل شنیدید که تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده است که اگر تقاضاهای آنها در پروسه ابطال آرا تطبیق نشود، سر از فردا از پروسه خارج می شوند. در این حال قرار است شام امروز رئیس جمهور کرزی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در ارگ ملاقات کند. نماینده های هر دو تیم امروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این دیدار روی توافق در مورد تاریخ برگزاری مراسم تحلیف صحبت خواهد شد. قبل از این اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتند. سحر لیبال با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
هر دو دسته انتخاباتی ابراز امیدواری میکنند که در دیدار امروز رئیس جمهور کرزی با دو نامزد روی تاریخ برگزاری روز تألیف رئیس جمهور جدید توافق صورت گیرد. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید جلسه مشترک نامزدان در حضور رئیس جمهور کرزی شام امروز سه‌شنبه در ارگ رئیس جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. طاهر زهیر یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت آجنده این نشست را توافق روی تعیین روز مراسم تألیف رئیس جمهور آینده، تأکید روی تسریع پروسه تفتیش و ابطال آرا و اعلام هرچه زودتر نتایج تشکیل می‌دهد. آقای زهیر ابراز امیدواری کرد که تاریخ قطعی تألیف رئیس جمهور جدید در این نشست مشخص شود.
شامگاه امروز قرار است که میان هر دو نامزد در ارگ رئیس جمهوری با حضور رئیس جمهور و معاونانشان جلسه مشترک انجام شود. ما امیدوار هستیم که تاریخ قطعی مراسم تألیف شامگاه امروز مشخص شد.
این در حال است که رئیس جمهور کرزی گفته است که 11 سنبله یا 2 سپتامبر برای مراسم تألیف رئیس جمهور جدید در نظر گرفته شده و قابل تمدید نیست. آقای کرزی به روز جمعه در دیدار با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که برای مراسم تألیف رئیس جمهور جدید آمادگی کامل گرفته شده و باید این مراسم در 2 ماه سپتامبر برگزار شود. همچنان رئیس جمهور کرزی در دیدار روز یکشنبه با دو نامزد گفته است حکومت افغانستان برای برگزاری مراسم تألیف آمادگی کامل دارد و از نامزدان خواسته تا برای برگزاری این مراسم تلاش لازم را به خرج دهند. بس روی صلاحیت های رئیس جمهور و رئیس اجرایی در ساختار حکومت وحدت ملی مورد اختلافی میان دو تیم انتخاباتی خوانده شده است. در این حال تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم ابراز امیدواری می کند که نشست سه جانبه ساعت 7 شام امروز در ارگ رئیس جمهوری افغانستان صورت گیرد. فضل رحمان اوریا یک عضو این تیم به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
احتمالاً این دیدار صورت بگیرد. قراری است که ساعت 7 شام باید صورت بگیره و هم در حد احتمال. ما امیدوار هستیم که ملاقات ساعت 7 بجا صورت بگیره، اما میشه کلمه احتمال در نظر داشته باشیم.
قرار بود این مراسم در 2 ماه آگوست برگزار شود، اما بر اساس تقاضای نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل و همچنین هر دو نامزد ریاست جمهوری مراسم تألیف برای 1 ماه تمدید شد. قبل از این تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلام نتایج نهایی انتخابات را وابسته بر پایان روند تفتیش مجدد آرا خوانده است، اما دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بر انتقال قدرت در زمان تعیین شدهان خوشبینی نشان داده است. اینکه در دیدار نامزدان با رئیس جمهور کرزی روی تاریخ تعیین شده مراسم تألیف رئیس جمهور جدید توافق صورت می‌گیرد یا خیر، پس از برگزاری این نشست با آن پاسخ داده خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از ولایت کاپیسا خبر می رسد که میان شمار از نمایندگان مردم و مقامات حکومتی این ولایت در ساختمان ولایت کاپیسا درگیری فیزیکی و خشونت صورت گرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد هنایش با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در یک جلسه که میان مقامات حکومتی و نمایندگان روستاهای ولایت کاپیسا برگزار شده بود درگیری صورت گرفت. این درگیری زمانی صورت گرفت که ده ها تن از نمایندگان روستاهای ولایت کاپیسا در همکاری با اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولس جرگی افغانستان میخواستند وارد ساختمان این ولایت شوند و در جلسه اشتراک کنند، اما با برخورد توهین‌آمیز محافظین ساختمان این ولایت روبرو شدند. حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولس جرگی در این مورد به روز دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
که والی صاحب در ارتباط شدم که جناب والی صاحب مردم خواسته داره و ما مطابق قانون اساسی می خواهیم که خود مورد نظارت قرار بدیم، رؤسای ولایت مورد نظارت قرار بدیم. مردم ملت یک چیز می خواهد، شما چیز دیگه میگی. در بین اختلاس ها است، در بین دروازه ولایت برای مردم بسته است، پشت دروازه بسته. باید ملت فاصله گرفته، با دشمن رابطه گرفته. ما مکلفیت داریم، وضع امنیتی خراب شده. یک جلسه بگی، خودت بگی یا ما بگیریم، بیایم بشینیم که این مشکل از نزدیک حل شود. در دان که آمدیم دیدیم که بسیار مسئله بیربار زیاد است، یا دروازه رو باز نکنه. او برای دروازه رو باز گفت که باش که ما باز هدایت بگیریم، گفتن مردم زیاد نبیان. مردم که توهین شد، سر صدا شد، برخورد فیزیکی شد با مسئله دستانداخن با علما و یا باز طبعا همونتو یک جنجالا پیدا شد.
شماری از نمایندگان مردم روستاها در ولایت کاپیسا میگویند با این برخورد مقامات حکومتی ولایت کاپیسا که به آنان توهین کرده اند عکس العمل جدی خواهند داشت.
نام من نظر محمد است، نماینده ولسوالی سه دو هستم. یک صاحب منصب اردو میخواستیم بریم داخل ولایت، یک حرکت به جای و به مورد کرد، با ما اجازه نداد که ما بگوی یه چیزی وطن نبودیم یا کدام مردم رازن و بیبندوبار بودیم که ما اومده بودیم داخل ولایت میرفتیم. وکیلا بودن، نماینده های مردم بود، مولای صاحبا بودن، مردم های لجار هم اصلا در بین ما نبود.
نقیب الله عالمی هستم. ما نمیفهمیم که چه قسم برنامه ریزی شده بود، از قبل پلان شده بود که مانع داخل شدن وکیل ولایت کاپسا به داخل ساختمان ولایت شدن. کمی قسم درگیری ها صورت گرفت بینشان، جنگ های فیزیکی شد که ما اصلا نمیخواستیم انتظار همچه مسئله ای را در ولایت کاپسا نداریم.
اما مقامات حکومتی ولایت کاپیسا و به خصوص مهراب الدین صافی والی این ولایت از دادن معلومات در مورد این رویداد و ابراز نظر خودداری کرد. موضوع بلند شدن سر و صدا و درگیری فیزیکی میان شماری از نمایندگان مردم و مقامات حکومتی ولایت کاپیسا مردم را بیشتر نگران ساخته و به این باورند که نبود هماهنگی و وحدت در اجرای کارهای دولتی وضعیت حکومت داری و تطبیق قانون را بیشتر در این ولایت دچار مشکل خواهد ساخت.
همکارم احمد هنایش از کاپیسا گزارش میداد. رقابت های 20 اووره تورنمنت کرکت میان تیم های پنجسون افغانستان امروز در شهر کابل آغاز شد. رئیس کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه در جریان آغاز این تورنمنت در کابل گفت که راه اندازی چنین رقابت ها می تواند در رشد کرکت مؤثر تمام شود. در همین حال شماره از بازیکنان کرکت به رادیو آزادی گفتند که هر تیم تلاش دارد تا برنده این مسابقات شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگوید که راه اندازی رقابت های کرکت میان تیم های پنج زون کشور میتواند در رشد و تقویت بازی کرکت در این کشور مؤثر واقع شود. رقابت های 20 اووره تورنمنت کرکت میان تیم های پنج زون افغانستان روز سه‌شنبه در میدان بین المللی کرکت در کابل آغاز شد. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان در مراسم آغاز این تورنمنت گفت آنان تلاش دارند تا چنین مسابقات با معیارهای جهانی همه ساله راه اندازی گردد.
افغانستان بورد داره به پیر کالپشان یوزه بیه.
امروز کرکت بورد افغانستان یک بار دیگر مانند سال گذشته تورنمنت 20 اووره کرکت را میان پنج زون کشور آغاز کرد. من امیدوارم که مسابقات امسال در مقایسه با سال گذشته از هر لحاظ بهتر خواهد بود.
به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان در هر زون تعداد زیاد از تیم‌های کرکت تمرین می‌کنند، اما در این تورنمنت تیم‌های برتر هر زون اشتراک دارند. بازیکنان شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان نیز در تیم‌های مختلف در این مسابقات اشتراک دارند. این تورنمنت با ترانه‌های خاص و شور و شوق تماشاچیان آغاز شد. در روز اول این تورنمنت تیم اسپینغر از زون شرق و تیم امیر از زون مرکزی به رقابت پرداختند. بازیکنان هر دو تیم به رادیو آزادی گفتند که برای درخشیدن در این تورنمنت تمرین‌های لازم را انجام دادند. آفتاب عالم نماینده تیم اسپینغر و عبدالله محمدی بازیکن تیم امیر در مورد چنین گفتند.
انشالله ما آمادگی های کامل من را گرفته ایم تا بتوانیم از تیم خود دفاع کنیم و در این زمینه تمرین‌های لازم را انجام داده ایم.
کرکت داخلی ستون فقرات کرکت افغانستان است. در همین کرکت داخلی بازیکنان تیم ملی هم شامل است تا دیگر بازیکنان از تجارب آنان استفاده کنند و تشویق شوند و همچنان مردم نیز تورنمنت را تماشا کنند.
این دومین بار است که مسابقات 20 اووره کرکت به سطح زون‌ها در کابل راه اندازی می شود.
ریاست زراعت قندوز میگوید یک سردخانه بزرگ به هزینه 32 میلیون افغانی و دارای ظرفیت 5000 تن در این ولایت ساخته می شود. کار ساختمان این سردخانه جریان دارد. اجمل آریان با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
عبدالبصیر فقیری آمر امور زراعتی ریاست زراعت کندوز میگوید که این سردخانه در جوار سرک کابل کندوز در ساحه 10 جرب زمین در فارم ارتبلاقی این ولایت اعمار میگردد و علاوه کرد که کار اعمار آن آغاز گردیده و قرار است در مدت 23 ماه به پایه اکمال برسد. فقیری در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در طول چند سال گذشته 6 سردخانه به شکل ابتدایی بر اساس تقاضای مکرر دهقانان در این ولایت از سوی وزارت زراعت، مؤسسات همکار و سکتورهای خصوصی ساخته شده بودند که کدامشان دارای ظرفیت 200 تن می باشند.
یک سردخانه اصلی که به ظرفیت 5000 تن است با اثر سایت و توجه خود شخصی وظیفه تا قرارداد دادی به تاریخ 15/8/1392 فیما بین وزارت زراعت و شرکت ساختمانی افغان کولینگ کانستراکشن کمپانی عقد شده که در مجموع 6 ولایت افغانستان 7 سردخانه ایمار میشه که از جمله یکی هم در ولایت کندوز است.
نام برده میگوید که این سردخانه به شکل عصری ساخته می شود که بر علاوه دهقانان ولایت کندوز می تواند نیازمندی های دهقانان ولایت بغلان، تخار و بدخشان را نیز مرفوع کند.
بر علاوه که از خود ولایت کندوز زارین و باغدارا مرفوع شود، امید داریم که از ولایت همجوار بغلان و تخار و حتی بدخشان هم در این به شکل در زون قرار داره استفاده شود. یکی از خوبی های دیگه سردخانه است که در امتداد سرک کابل کندوز و جوار میدان هوایی قرار دارد تا زارین ما، باغدارای ما محصولاتی که تولید میکنند در بجه ذخیره کنند و در وقت مناسب ایره با بازار عرضه کنند تا منفعت خوب و بهتر از این به دست بیارند.
به اساس گفته های وی بیشترین درآمد خانواده های کندوز وابسته به زراعت می باشد، اما زراعت به شکل سنتی و فصلی این خانواده ها را با مشکل اقتصادی مواجه ساخته است که با ایجاد این سردخانه پس از این دهقانان از بابت فاسد شدن و از بین رفتن محصولات زراعتی نگرانی نخواهند داشت و در مواقع مختلف می توانند با عرضه محصولات زراعتی کنترل بازار را در دست داشته باشند. در همین حال دهقانان کندوز از ساختن این سردخانه از سوی وزارت زراعت کشور استقبال کرده میگن که بعد از این آنان از فاسد شدن محصولات زراعتیشان نگرانی را نخواهند داشت. حفیظ الله یک تن از دهقانان ولسوالی خانابات کندوز با رادیو آزادی چنین اظهار کرد:
سرخانه‌ای که در ولایت کندوز ایجاد شده بر ما بسیار کمک میکنه در قیمت سبزی ما. زمانی که قیمت خوب نباشد بازار ما میتونیم میره در اوج نگهداری کنیم، زمانی که در بازار مارکت خوب شد میتونیم به فروش برسانیم.
احداث سردخانه ها در افغانستان یکی از موارد مهم برای کنترل بازار و عرضه به موقع برای متقاضیان محصولات زراعتی است که دهقانان به وسیله آن میتوانند محصولات زراعتی خود را مانند میوه‌جات و سبزیجات نگهداری کنند. به باور کارشناسان عرصه اقتصاد، احداث سردخانه ها در افغانستان در کنار اینکه از فرار سرمایه جلوگیری خواهد کرد، پاسخگویی به موقع برای نیازمندی های بازار نیز خواهد بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
ساعت 3:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید، اما نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام قابل دسترسی می باشند. در این قسمت برنامه گزارش از اوضاع پاکستان داریم. از 2 هفته به این سو تظاهرات ضد دولتی در اسلام آباد و دیگر شهرهای پاکستان ادامه دارد. عمران خان، رهبر تحریک انصاف، و طاهر القادری، روحانی پاکستانی، در همین مدت تظاهرات هزاران تن از طرفدارانشان را در اسلام آباد رهبری کردند و از نواز شریف به خاطر تقلب در انتخابات سال گذشته خواستند که از قدرت کنار رود. اما این بحران چگونه دامنگیر نواز شریف شد؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب میشنوید.
در حالی که مظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته در اسلام آباد ادامه داشت، پارلمان پاکستان در جلسه روی خواست اعتراض کنندگان در مورد برکناری نواز شریف بحث کردند. در این اجلاس نواز شریف نیز حضور یافت. هرچند حضور نواز شریف در این جلسه پارلمان مختصر و کوتاه بود، اما نماینده های مجلس را روحیه داد. نواز شریف بعد از اینکه نماینده های پارلمان خواست معترضان را مبنی بر استعفای حکومت وی رد کردند، خاموشانه مجلس را ترک کرد. نواز شریف در نتیجه کودتای سال 1999 میلادی از پست صدارت پاکستان برکنار شد و به خارج تبعید گردید. او در انتخابات سال گذشته برای دور سوم خود را کاندید کرد و به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شد. رای دهندگان به این امید که او میتواند نسبت به دیگر صدر زمان ضعیف قبلی پاکستان برای بهبود حکومتداری و حل مشکلات اقتصادی بهتر کار کند، با او رای دادند. اما منتقدین نواز شریف میگویند او در آوردن اصلاحات بتی پیش می رود و ظاهرا از اردو کنارگیری کرده و با این نهاد نظامی رابطه ضعیف دارد. این امر رقبای وی را جسور ساخته و آنان را تشویق کرده تا اعتراضات ضد دولتی را براه اندازند. محسن لکهاری سناتور مستقل پاکستانی در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت زمانی که مسائل در پارلمان مطرح نشده و به کوچه ها و سرک ها کشانیده شوند، این علائم حکومتداری نادرست را نشان می دهد. خبرگزاری رویترز در این گزارش می نویسد اگر اردو برای حل این بحران دست به اقدامات بزند، طوری که اکثریت انتظار آن را دارند، باز هم نقش اردو در حکومت ملکی تقویت شده و این موضوع برای صدر اعظم نواز شریف پربها خواهد بود. یعنی یک سال بعد از انتخابات باز هم نقش حکومت ملکی در پاکستان تضعیف خواهد شد. حکومتی که در تاریخ پاکستان برای اولین بار در نتیجه یک پروسه دموکراتیک به قدرت رسیده است. اکثریت متقاعدند که نواز شریف خود مسئول بروز بحران کنونی در کشور است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، هشدار داد که اگر تقاضاهای این تیم در پروسه ابطال آرا پذیرفته نشود، سر از فردا این پروسه را ترک می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان با هر دو نامزد ریاست جمهوری این کشور شام امروز دیدار می‌کند. در این دیدار روی تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید صحبت خواهد شد. پاکستان یک کامپاین تازه ضد بیماری پولیو را راه اندازی کرده است. بر اساس این برنامه بیش از 700 هزار کودک در مناطق قبایلی ناامن پاکستان واکسین می شوند. مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان روی مسائل سرحدی امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان اثر گرفته شد. در نتیجه انفجار یک بم در بغداد حداقل 10 تن کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در میان آن از رهبران جهان قرار دارند که برای اشتراک در یک جلسه سران در شهر منسک بلاروس گرد هم می آیند. و یک منبع وزارت دفاع روسیه از دستگیری چندین سرباز روسی توسط نیروهای اوکراینی خبر داد.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی به خاطر ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت. دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های آشیانه و ورزش را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش اقتصادی را داریم. به خاطر ضیقی وقت نتوانستیم که گزارش های انکشافات اوضاع اوکراین و سوریه را برایتان تقدیم کنیم. پوز شما را بپذیرید.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند اگر تا هفته آینده جنجال های انتخاباتی در افغانستان خاتمه نیابد، این کشور با بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. خان جان الکوزه، معاون این اتاق، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون فعالیت های تجارتی متاثر شده و اقتصاد کشور با رکود روبروست. آقای الکوزه همچنان افزود و علت مشکلات طولانی شدن پروسه انتخابات در کشور، سرمایه گذاری در افغانستان نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، مقامات اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند تظاهرات اخیر در پاکستان سبب کاهش صادرات افغانستان به آن کشور شده است. مقامات این اتاق گفتند که پیش از این همه روزه 80 کانتینر میوه خشک و تازه از افغانستان به پاکستان صادر میشد، اما اکنون این رقم به 30 کانتینر کاهش یافته است. مسئولین شاروالی ولایت بلخ میگویند در جریان 6 ماه اول سال جاری 210 میلیون افغانی عواید از درک مالیات به دست آوردند. محمد یونس مقیم، شاروال بلخ، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند عواید مالیات را در نیمه اول همین سال 350 میلیون افغانی در نظر گرفته بودند، اما نتوانستند مقدار پول پلان شده را جمع‌آوری کنند. آقای مقیم علت عملی نشدن پروسه جمع‌آوری مالیات را کمبود بودجه، غصب زمین‌ها و عدم پرداخت به موقع مالیات از سوی افراد معذب عنوان کرد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد افت سری پاکستانی 1280 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک کیلو گاز مایع 80 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 60 افغانی و یک لیتر تیل پترول 63 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 15 پول، یک یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 25 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
از پیام های شما.
برادر عزیز ریاست جمهوری ها، این مردم علاف کردن تمام تجربه باز کشور خارج شدم، سرمایه خورم های خارج میکنم، مردم از بیکاری به ستو آماد، نخواه بالا رست، اینا چرا از خدا نمیترسم به کار بکنن که اقلا در این مجلس بین المللی از دست اینا نره.
انتخابات فیلمی اما مردم افغانستان بالکل بلسر شده است، مصر فیغشن میباشد.
کسی که نام خود مسلمان مانده هیچ درد دل مردم ها نمیشنوه و سنگ پاره میشه اینا، هیچ گوشه اینا کره.
خواهش مردم مامی است که هرچه زودتر سرنوشت افغانستان تعیین شوه، برای مردم باید اعتماد گذاشته شوه.
ما یک مشکل داشتیم که حساب انتخابات احتمالا نمیشه، بیکاری و بیروزگاری خیلی سخت آمده.
تماما کارکنان دولت زمانی که حادثه بالای یک از ارگان ها رخ بدهد ملامتی را به گردن پاکستان میندازد. آیا خودمان در مقابل وظایف و مسئولیت ها چی انجام داده ایم؟
سلام، باز هم به برنامه این هفته ورزش از رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه خواهید شنید که فدراسیون های فوتبال افغانستان و ژاپن تفاهم نامه های را برای رشد این رشته ورزشی در افغانستان به امضا رساندند و همچنان مسئولین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تعهد کردند که ورزشکاران رشته کرکت افغانستان را کمک می کنند. قبل از همه خبرها. باز محمد مبارز ورزشکار ورزش‌های رزمی افغانستان در یک مسابقه جهانی حریفش را شکست داد. این ورزشکار افغان شب یکشنبه در یک بازی جهانی رزمی در تایلند توانست حریف سویدنیش را در راوند سوم مغلوب سازد. قبلا این حریف سویدنی باز محمد مبارز در 6 بازی جهانی توانسته است قهرمان شود. باز محمد مبارز با مربی از جهت اشتراک در یک سمینار آموزشی مبارزات آزاد به شهر پوکت تایلند سفر کرده است. قرار است مسابقات ششدوش تیم‌های کرکت افغانستان بر روز سه‌شنبه هفته جاری آغاز شود. نور محمد مراد رئیس جبهه کرکت بورد میگوید در این مسابقات ورزشکاران 5 زون افغانستان انتخاب شدند و اولین بازی میان تیم‌های بند امیر و اسپین غربازان برگزار می‌شود. به گفته آقای مراد این مسابقات به صورت زنده از طریق برخی رسانه‌های کشور به نشر خواهد رسید. مسابقات فوتبال میان متعلمین دختر در ولایت لوگر آغاز شده است. این مسابقات با کمک مدیریت آموزشی ریاست تعلیم و تربیه ولایت لوگر آغاز شده که در آن به شمول متعلمین از مرکز پل علم، متعلمین ولسوالی های خوشی، محمد آقا و برکی برک نیز شرکت کردند. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ورزشکاران برتر دختر برای حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال گفته شده است. این مسابقات برای 3 روز جریان دارد. و مسابقات تیم ملی هندبال ساحلی تا یک هفته دیگر در جمع‌نظم کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار خواهد شد. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال به رادیو زدی گفت در این مسابقات حدود 300 ورزشکار از 16 ولایت مختلف افغانستان برای کسب عضویت تیم ملی هندبال ساحلی رقابت می‌کنند. با گفته آقای نیازی قرار است 12 چهره برتر این مسابقات عضویت تیم ملی را کسب کنند. این بازی‌ها برای یک هفته ادامه می‌یابد. دوباره خوش آمدید. فدراسیون فوتبال افغانستان با فدراسیون فوتبال ژاپن تفاهم‌نامه‌های را جهت رشد رشته فوتبال در افغانستان به امضا رساندند. این تفاهم‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف به امضا رسیده است که شامل تجهیز استادیوم و اعمار میدان‌های فوتبال، آموزش‌های آکادمی فوتبال و اعزام ورزشکاران به ژاپن جهت فراگیری تحصیلات ورزشی میباشد. مصاحبه داشتم با سید علی رضا آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان، و در مورد این تفاهم‌نامه‌ها پرسیدم.
برنامه‌ای که در ژاپن تایید شد این است که ما سالانه چندین دانش آموز بتونیم از پلیرای فوتبال افغانستان در اونجا ارسال کنیم و او تحت تعلیم قرار بدن به مدت چند سال و بتونیم که در چند سال بعدی که وقتی که عازم افغانستان میشن یک کادر ورزشی عالی داشته باشیم، چرا که هدف ما که شما خبر دارین جام جهانی 2022 قطر است که انشاءالله بتونیم وقتی که کارا دامنه کارا گسترده‌تر میشه ما مجبور هستیم که تخصصی‌تر کار کنیم و بخاطر همین میرم ما یکی از تشویش ما این بود که چگونه بتونیم که سطح دانش کسایی که در فدراسیون فوتبال و جوانایی که در فدراسیون فوتبال هست چگونه او رو بالا ببریم و در قسمت دوم همراه پانتون نیپون یکی از بزرگترین پانتون های ورزشی در آسیا میتونم نام بگیرم هست که چگونه بتونیم که اشخاصی را از افغانستان مانند دکتر ها مانند تیری نرا مانند کسایی که سالها فعالیت داشتن در عرصه‌های مختلف فوتبال در افغانستان چگونه بتونیم که در قسمت تخصصی ساختن برنامه ها و علوم یارا عازم کشور ژاپن داشته باشیم که او بتونن که دوره ماستری یا دوره تحصیلی خود داشته باشند اونجا که بتونیم کادرهای افغانستان را زیادتر بسازیم، چرا که فدراسیون فوتبال افغانستان تمیشه و ای تاکید کرده که ضوابط بالاتر از روابط است در اینجا و این را ثابت هم کردن. و در کنار از این بزرگترین دستاوردی که فعلا داشتیم و البته صحبت‌های ابتدایی شده قرار است که یک آکادمی را به حمایت دولت ژاپن در افغانستان داشته باشه.
چی وقت بازیکنان را که شما انتخاب میکنین برای تحصیلات عالی در قسمت ورزش عازم ژاپن خود شدن و چی فکر میکنین پس از فراگیری تحصیلاتشان چقدر اینا میتونن مؤثر واقع شوند در قسمت رشته فوتبال؟
خب ما پیش از پیش ما به صورت آزمایشی یکی از بازیکنان ما به نام مهران، آقای مهران محبزاده، بازیکن تیم ملی 17 سال افغانستان بود که او را ما به برنامه معرفی کرده بودیم که خوشبختانه 6 ماه از این برنامه سپری میشه و ایشان در ژاپن هستن و به صورت بسیار موفقانه تونستن این برنامه را پیش ببرن. 100% ژاپن اونطور که شما معلوم است بزرگترین قدرت دومین بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا هست و ژاپن میتونم بگم که یکی از کشورهایی است که به تمام دنیا در خدمت میکنه، نه تنها به خودشان. و وقتی که علمی را که در به نظر من در ژاپن در هر عرصه‌ای باشه که بخوان که او را فرا بگیرن، طبعا او علم آنقدر پخته می باشه و او تجربه آنقدر پخته می باشه که با کشور ما، کشور افغانستان، که هر نقطه او بسیار مهم حساب میشه و بسیار جدید هست و بسیار با ارزش هست، او در افغانستان بتونیم پیاده کنیم.
بسیار خوب است. بعد در مورد فوتبال ژاپن اگر بسیار کوتاه بگوین که در حال حاضر ژاپن به سطح جهان از کدام جایگاه برخوردار است و این کمک ژاپن چقدر میتونه اثر واقع شود؟
همونطور که شما شاید اسم فلان در رده دوم آسیا قرار دارد، گاهی اول گاهی دوم در جهان، تیم بانوان ژاپن تونست چمپیون ورلد کپ بانوان شود، تیم جوانانش تونست چمپیون شود، در رده فوتسال در آسیا اول هستند، در سایلی در آسیا اول هستند، در جهان در رده دوم سوم قرار دارند. در لحاظ تکنیکی و دانش ژاپن یکی از کشورهای پرقدرت فوتبال، نه تنها فوتبال، ورزش در دنیا هست. به نظر فدراسیون فوتبال افغانستان یکی از مهمترین دستاوردهای چند سال اخیر میشه در بخش رشد و انکشافات.
مصاحبه بود با سید علی رضا آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان. طوری که در آغاز گفتیم، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تفاهم‌نامه ای را با کرکت بورد افغانستان با منظور رشد فکری و جسمی سالم جوانان به امضا رسانده است. انت رابرتسون، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که در کنار فعالیت‌های اجتماعی می‌خواهند دختران و پسران افغان را از طریق رشته کرکت به فعالیت‌های سالم جسمی و فکری و دیگر فعالیت‌های مفید آماده سازند. کرکت بورد افغانستان هم تعهد کرده است که در عملی نمودن این برنامه با صندوق جمعیت سازمان ملل همکاری خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا.
مسئولین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگویند 60% نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل داده و آنها می توانند با اشتراک در برنامه‌های آموزشی و فکری در برقراری صلح و ثبات در این کشور سهم برازنده داشته باشند. به همین منظور به روز پنجشنبه تفاهم‌نامه میان کرکت بورد افغانستان و مسئولین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امضا رسید. اند رابرتسون مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جریان امضای تفاهم‌نامه گفت از استعداد جوانان افغان معلوم می شود که این برنامه نتیجه مثبت خواهد داد. در افغانستان در 100% 63% جوانان از 25 سال عمر کم دارند. این برای ما و افغانستان یک واقعیت است که برای این نسل سرمایه گذاری صورت گیرد تا افغانستان را از فقر و مشکلات نجات دهد. جوانان یک نیرو هستند و باید در بخش‌های مختلف طور آموزش ببینند تا در جامعه نقش برازنده را ایفا کنند. وی همچنان گفت ورزشکاران کرکت افغان از سال 2001 بدین سو پیشرفت‌های قابل توجه داشته و در سال 2015 تیم کرکت این کشور می‌تواند در مسابقات جام جهانی نیز سهم گیرد. خانم رابرتسون گفت با کمک مالی و تکنیکی جام جهانی کرکت بورد افغانستان می‌تواند که دختران و بچه‌های افغان را از تعصب و خشونت‌ها به دور نگه دارد. در این حال مسئولین کرکت بورد افغانستان نیز تعهد کردند که این برنامه ملل متحد را به صورت بهتر عملی می کنند. نور محمد مراد رئیس اجرایوی این بورد گفت:
با اطمینان می دهیم که کرکت بورد افغانستان برای پیشرفت و ترقی جوانان تلاش می کند و همراهشان گام به گام همکاری می نماید و برنامه‌ای که سازمان ملل متحد دارد آن را به صورت درست عملی می کند.
بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، هماکنون در این کشور حدود 500 هزار دختر و پسر مصروف بازی کرکت بوده و از توانایی‌های خوب جسمی برخوردار هستند. حکومت جرمنی نیز با توجه به پیشرفت‌های ورزشکاران در بخش کرکت، چند روز قبل تعهد کرد که میدانی را برای بازی‌های کرکت در ولایت خوست اعمار می‌کند.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده عزیز سلام های ما را بپذیرید. اگر دکانداران با مشتریانش برخورد مناسبی نداشته باشند، ضرر آن متوجه کی خواهد شد؟
مشتری ها هم اترسند که رخت سر پایین میکنن، مالا باز جنجال میکنن.
برخورد یک دکاندار با مشتریان چگونه باید باشد؟
هر دکاندار نمیخواد که مشتری را یک بار سودا بده، دکاندار میخواد مشتری را بار سودا بده.
موضوع را با یک پارچه تمثیلی در این برنامه آشیانه برایتون انتخاب کرده ایم.
درست است که آمنه دختر اندر تو گفته میشه، اما تو آمنه را به صفت دختر خود قبول کن.
با من شمیلا جاوید باشیم. تجربه ها نشان می دهد آنده دکانداران از کارشان فایده بیشتر به دست می آورند که رفتار و برخوردشان با مشتری خوب باشد و جنس بهتر و با کیفیت را برای آنان عرضه کنند. و سوی هم مشتریان از روش و برخوردشان راضی بوده و محیط دکان برایشان جای مطمئن برای خرید باشد. اما برخی از دکانداران این نزاکت ها را مراعات نکرده و به گونه زشت با مشتریان رفتار می کنند. خانفره باشنده مکروریان کابل که در مارکت مکروریان سه مصروف سودا خریدن بود گفت خانواده ای وی معمولا سودایشان را از مارکت مکروریان سیوم خریداری می کنند، زیرا از یک سو برایشان نزدیک است و سوی هم جنس بهتری در آنجا پیدا می شود.
معمولا از قاضی پلازا از مارکت مکروریان داخل مارکت هست این سودا را می گیریم، هم بر ما نزدیک است هم سودا بالا می برد. خود در دکاندار هم مشتری بود بسیار خوب باشه. اگر مشتری مثلا یک وقت میشه که هیچ یعنی جنس خوشش نمیه او را نمی گیرم، باید دکاندار اما اخلاق خود هیچ ارزش باید نده، به خاطر که انسان است اگر خوش آدم می اگر نخ نمی اگر نخ کیفیتش خوش آدم نمی آنها پس آوردن می کنیم یا تبدیل می شه، یا که بعض دکاندار که با انصاف می باشن که تا پیسه رو واپس می کنن. به نظر من میسته که باید کلشان هم قسم بر.
خانم فره علاوه کرد برخی از دکانداران زمانی که مشتری به دکانشان داخل شود باید یک چیزی بخرد و دست خالی از آنجا بیرون نشود و اگر سودا نخرد و بیرون شود دکاندار گپهای تو بالای برایشان میزند و میگوید
از این قضی پلازا سودا میخواستم بگیرم چند نارو پتون برام پایین کرد وقتی که نگرفتم از دکانش برامدم چند گفت بسر خراب زد که خالم نیخرید نمیخرید بایی کسایی که بایی که نخرد اما کس میستین شما هیچ نمیخرید
آیا نمیگه ناق آمدی
ناقی آمدی شما حتی بساتری میه این قسم باید فکر نکنم خطر که هر خانم یک مسئولیت در خانه میداشته بشه طفلای خورده ایلو میکنه تا باید چاشت بس خود در خانه برسنه به وقت کار خود آماده باشه همه چیزش
به گفته امرولا یک تن از دکانداران شهر کابل مشتریان به خصوص زنان زمانی که به یک دکان میروند باید محیط دکان برایشان مسئول بوده تا آنان بتوانند به راحتی سودا بخرند
هر دکاندار باید به هر مشتری به نظر برازا نگاه کنه مثل که در خانواده با دیگران روشی که داشته میباشه با همسره با خواهر با مادر و این شیوه امروش پیش بیاییم بعدا مشتری بسیار خود آرامش احساس میکنه و هر چیزی که خواسته باشه با آسانی میتونه با دکاندار او را گفته از او خریداری نمید به خاطری که وقت زمانی او بفهمه که اینجا مثال من بسیار آرامش احساس میکنم اشخاص خوب دکاندارای تحصیل یافته تعلیم یافته روش گپ زدن سودا دادن با مشتری خوبتر باشه و مشتری هیچ جای دیگه جای نمیره جنس خوب در هر جای میباشه اما مشتری جای میخواد بره که اونجا هم عزت احترام بشه و هم جنس خوب برسه دارش
همچنون خالد دکاندار در شهر کابل میگوید اگر در کاروبار تجارت صداقت راستی وجود نداشته باشد در آن خیر برکت نبوده و مشتریان هم از آنان راضی نمیباشند
اگر انصاف کنی اما مشتری دوباره سه بار که یک بار سودا برش بیتی ده بار دیگه می از دکان سودا میخره اگر یک بار قیمت بیتی دیگه جای بره مال تا پرسان کنه که از شما کده اونجا ارزان میگه باز دیگه مشتریان بر نمیگرده سابقه نه یک سال پیش برات میگه بار که یک مال ما 1500 بای میکردیم میگفت 1300 میتی یا 1200 میتی 1000 میتی برشان حال که ما یک مال برشان 1500 بای میکنیم و بر ما میگن 400 میتی 300 میتی ایت یک اپ میزنن که اون دیگه بیخی از خرید متجرا که میخره ازو کده بیخی پایان تر میگن
دکانداران بعضی ولایت شکایت دارند و میگویند برخورد خوب آنان سبب شده است تا بیشتر مشتریان سودا را به قرض برده و پول قرض را هم به زودی نمیآورند که از این رو با مشکلات زیادی مواجهند میرزمان باشنده ولایت لوگر در این باره
مشتری میاد و دکان میشنه که ما را رغد بده وقتی که ما رغد داده ما رو ختمان ما قچی میکنیم او یک بچه پیش ما نیست دیگه رو مانم تا اینکه پس بگیریم مال که ما میگیریم به نخت میگیریم از کابل بار کو تقریبا الله خوش با دلار شده و فایده ما خیلی کم منا او مردم ما فکر میکنه که یک نفر دکاندار خیلی پولدار است دکاندار هم اما قدر قرضدار است دیگه با تجاری ملی اکثر مشتری ها هم اعتراضند که رخت سرت پایین میکنه مال باز جنجال میکنه باز مال تلا میکنه می یک چند روز پیشتر یک دوسی زنکه بو رخت خوش کردن دوسری ما قچی کردن پیسه مر دادن خانه رو بردن با سبو رو پس آورد گفت که خواه پیسی مر خواه دیر خوشی ما خوش نکه
باز چی ترک شد؟
باز ما مجبور بیادر کارم بو گفت که برا پروانه مکنم یه پیسی زر پس بده با دامو سری ما تاون شون پیسی زر پس دادم
خالد دکاندار میگوید شماری از مشتریانش زمانی که یک لباس را میخرند آن را چند روز میپوشند و دوباره میآورند و میگویند این لباس خرد و یا کلان است که به گفته وی او تصمیم گرفته است که از این به بعد سودایی را که میفروشد واپس نگیرد
دکانداری خو یک قانون داره که سودا کردی تبدیل می سابق که بوده که ما حتی پیسه میدادیم وقتی که از خوش نمیاد وقتی که خانمایی که از ما سودا میخریدن دخترایی که سودا میخریدن میرفتن ایره یک بار دوبار میپوشیدن در محفل میرفتن در شب و شش و یگان ترجمه شده او را میپوشیدن وقتی که میپوشیدن به صبحش میامد ما را میگفت که خوش من آمده یا در جانم خورد است یا در جانم کلانه وقتی که ما سعی میکردیم باز ما برش میگفتیم که خوارک تو خیر پوشیدی اتنیز به خاطر که نمیگه پازیات شد که یا میپوشیدن باز میآوردن بر تبدیل کردن حال که سودا برشان میگیریم میگم که تبدیل برتان میگیریم پیسه پس برتان نمید
به گفته امرولای دکاندار اگر فروشنده سودای خوب و با کیفیت را به مشتریانش عرضه نکند کسی به دکانش نیامده و سودایش را از جای دیگری میخرند که به گفته امرولا این گونه دکانداران از تجربه خوب دکانداری برخوردار نیستند
دکاندارهای هست که مثال یک دفعه یک بار دکاندار شده نگان جاجناس آورده نمیفهمن به خاطر که دکاندارای زمان تعلیم یافته باشه درس خوانده باشن او به هیچ گونه هیچ فکر نمیکنه به خاطر که هر دکاندار نمیخواد که مشتری را یک بار سودا بده دکاندار میخواد مشتری را بار بار سودا بده اگر شما کیفیت کوالیتی خوبی از نشه باشین اما با نظر خوب به مشتری نگاه نکنیم و مشتری احساس آرامش نکنه دیگه بر ازو تنها جنس معنا نداره عزت دادن احترام کردن و هم معنا داره
زرمینه که در باغ شهرارای کابل دکاندار است میگوید چیدن سودا و دیزاین بهتر آن میتواند نظر بیننده و مشتریان را به خود جلب کرده و آنان را تشویق میکند تا به داخل دکان آمده و سودا بخرند
بهتر است که همه چیز روی یک دیزاین کار میشنه اگر یک دکان کل چیز را کارتن
میکنه که مشتری نمیفهمه که سرخ از سبز از زرد از چی رنگ ازی است. وقتی که رنگ شما دی و میخوای که از این رنگی که دلخواهش است رو باید بخره، باید هر چیز در جایش بچینی که نمی جای نوشابه است یا جای ازو است. فرض کن کوک فانتای گپاد فلیزر چنده میشه ما اونجا کار جایش نیست، ما باید بچینیم که اون رو با مرقمش بچینیم. وقتی که آمد مشتری میبینه که نیازمندی متی است، چپس نمیخوره، پلا میخوره، لینا میخوره، هر چیز که خواست مشتری بود اون رو میبینه، بچش مخود به عقل خود میخره که چی باید بخره. یک سر نوشابه است که بدون شکر است اوناست میمونیم در فلیزر تا که نیازمندی های مردم رو پیدا میکنی. یعنی نمی دوغه که میبینین وقتی که گرمی میشه فصلش میه، باید اینی وقت باید داشته باشیم. زمستان یه کس نمیخره.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان گرامی، در نمایشنامه امروزی از خشونت و قیودات شماره از مادراندرها در مقابل اولادش را به بررسی گرفتیم. توجه کنید، مادر جان من خیره افتم.
وی کجا میری؟
مکتب میرم مادر جان.
مکتب مرگت میری؟ تو خبر نداری که امشب بابت میمون دارن؟ کل کارا برای من میمونی؟ چه فایده کردی که قدر درس خوندی؟
مادر جان غیرازیری هم زیاد شده. او روز دکان مرا در اداره خواستن و گفتن غیرازیری های زیاد شده. مادر جان باز اگه نرم از امتحان محروم میشم.
سی سنگ و سی بلا در پشتت. بیازو تو از سبق و مکتب نمیشی. از او کده یک گوشه کار یاد بگی که سبا رو در خانه یک مسلمان میری یک چیز رو یاد داشته باشی.
مادر کدام کار خانه را یاد ندارم؟
او زبانت بریده شوه، باز بر زبان بازی چه تو تیار هستی؟
خدا مرا زبان نته مادر جون که کت خود زبان بازی کنم. او چه قسم دختر باشه که کت مادر خود زبان بازی کنه مادر جان؟
در خدا دخترم نکنه، من شکر از خود دختر دارم. اگر خوردام است میفهمی پنج پنجش پنج راغ است. برو گم شو ببین که در دروازه کوچکیست. از کدام روزت قناز میکنی؟
این رفتم مادر جان که ببینم در دروازه کیست.
خواجان خیرت خواست؟
آن چرا بیاد از جان؟
اما تو پرسان کردم، آمینه که دروازه رو واس کرد چشمایش گریان پر بود و خودتون یک قسم جگرخون مالون میشی خیرت باشه.
وی بیاد از جان، آمینه خروزش گشته، خودم جگرخون میکنه و مرم.
خدا نکنه، گپ چی هست؟ گپ برای ما بگو.
میگه بان که من مکتب برم که غیرازیریم زیاد شده، من از مکتب میکشن.
خب راست میگه. خواهر جان تو چونه تو میکنی؟
خاکه راست میگه، خیلی کارخانه چطور میشن؟ شو ستارا میمان داره.
چند نفر میمان داره؟
بیان از اون یک دو نفر.
بیبی خواهر جان کارت نبه رویت در مقابل دختر تغییر بته، گناه داره، این ظلم است و ظلم خدا جان دوست نداره.
وی بسم الله. آل بگو بیادر جان، ما چی ظلم کردیم؟ بازی خوشتک نیست؟
بیبی خواهر جان اگه امروز مادر آمینه زنده می بود، خدا میدانه که دختر چقدر تر و تازه می بود. تو از این چی تیار کردی؟
بیادر جان خدا دیدش که نمتر ساختش.
بیبی خوارو اتو نگو، سیاسر از تو برش یک مادر مهربان شو، دنیا از یک روز همی آمینه به دردت می خوره.
تو هم زنده باشی بیادر جان، میگن اندر اگم از کشا رای گلون بسته شوه.
وی وی بی بی امو دختر تو را بسیار با محبت مادر جان میگه، تو هم کوشش کن که او را ناامید نسازی. او یک دختر است، یک سیاسر است بیچاره.
درش میتم اندر چی باشه که دخترم شوه؟ من شکر از خود دختر دارم، دیگه چرا او را دختر بگویم؟
بی بی لا حول ولا چی بگویم تو را. درست است که آمنه دختر اندر تو گفته میشه، اما تو آمنه را به صفت دختر خود قبول کن، به خاطر روی ستار که شوهرت است.
اون بابیش که میه برش ناز و بازار میته دیگه.
بی بی خوار جان همه گپار یک طرف بان، به نام انسان و به خاطر انسانیت امرای دختر بیچاره یک قسم رویه نکن و بسیار غلط گپ است.
بیادر جان تو چی میگی؟
بس بس هیچ گپ نزن که از پیشت باز بسیار سخت خفه میشم. هر قدر بر تو میگم تو هیچ گپ من قبول نمیکنی. امیال من میرم آمینه را میگم که برو بخیر مکتب و تو هیچ وقت مانع مکتب رفتن از او شدن نمیتونی. یکی و خلاص. درست است؟
درست است دیگه.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی
از 7 تا 7 7 روز هفته.